این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دیدبان حقوق بشر از مسئولان جمهوری اسلامی خواست با یا اتهام جعفر پناهی را اعلام کنند یا او را آزاد کنند. روسیه و هند قرارداد ساخت 16 راکتور هسته‌ای را امضا کردند. محمود عباس ایران را مسئول شکست مذاکرات آشتی ملی فلسطینی ها معرفی کرد. ساعت 21 شنبه 22 اسفند ماه 1388 خورشیدی است که برابر است با 13 ماه مارس سال 2010 میلادی. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. هرچند الهه روانشاد و آزاده اسدی در استودیو در کنار شما هستیم، اما اگر کمی با ما مدارا کنید تا لحظاتی دیگر همکاران ما نیز از گوشه و کنار جهان به ما و شما خواهند پیوست. اما نخست این مجله رو همچون همیشه با خبرها آغاز می‌کنیم و آزاده اسدی با خبرها در استودیوست.
سلام بر شما، وقتتون بخیر. دیدبان حقوق بشر با انتقاد از بازداشت جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی و همکارش محمد رسولوف، از مسئولان جمهوری اسلامی خواست یا اتهام‌های این افراد را اعلام کنند یا آنها را آزاد کنند. دیدبان حقوق بشر افسوده، دادستانی تهران میگوید جعفر پناهی به دلایل سیاسی بازداشت نشده بلکه جرایم دیگری را مرتکب شده است. اما پس از 2 هفته بازداشت او و همکارش اعلام نمی‌کند که این افراد به چه جرمی و بر اساس چه ماده قانونی در بازداشتند. طی دیدار 2 روزه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از دهلی نو بین 2 کشور قراردادی چند میلیارد دلاری در زمینه انرژی هسته‌ای و فروش سلاح امضا شد. ولادیمیر پوتین پس از دیدار با مون ماهون سینگ نخست وزیر هند در روز جمعه اعلام کرد که قراردادی برای ساخت 16 راکتور هسته‌ای جهت تولید برق در هند امضا شده است. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی میگوید ایران مانع موفقیت مذاکرات آشتی ملی فلسطینی ها می شود. محمود عباس روز جمعه در نشستی در تونس گفته است جمهوری اسلامی ایران نمی خواهد حماس توافقنامه آشتی ملی قاهره را امضا کند. او گفت پس از ماها مذاکره بین سازمان فتح و حماس با میانجیگری مصر، حماس ابتدا با توافقنامه آشتی ملی موافقت کرده بود اما بعداً شروع به بهانه‌گیری کرد. محمود عباس گفته است او تلاش می‌کند تا مردمش را از زیر قیمومیت ایران خارج کند. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت شکایت مصطفی تاج‌زاده از آیت الله جنتی، دبیر این شورا میگوید هر جا که شکایتی از شورای نگهبان یا اعضای آن بوده این شورا حاضر شده و پاسخ گفته، اما در مورد شکایت آقای تاج‌زاده هیچ چیزی را از قوه قضاییه دریافت نکرده است. مصطفی تاج‌زاده 10 سال پیش هنگامی که معاون وزارت کشور بود از دبیر شورای نگهبان شکایت کرد که بدون دلیل و مدرک حدود 700 هزار رأی مردم را در انتخابات مجلس ششم باطل کرده است. آقای تاج‌زاده که از 23 خرداد ماه امسال بازداشت شده بود در دادگاه اعلام کرد تا زمانی که به شکایتش از آیت الله جنتی رسیدگی نشود او هم از خود در دادگاه دفاع نخواهد کرد. و در نهایت اینکه شورای عالی کار ایران حداقل دستمزد سال آینده کارگران را 303 هزار تومان در ماه تعیین کرد. به گزارش ایسنا این رقم در جلسه امروز شورای عالی کار ایران با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین شد. الهه؟
با سپاس از آزاده اسدی که تازه ترین خبرها را به آگاهی من رسان. اما عزیزان، گزیده ای از آنچه که در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری کرده ایم. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی میگوید دلیل این که چرا حماس سند آشتی ملی را امضا نکرده است را باید از سران ایران پرسید. نظر یک خبرنگار حوزه مسائل خاورمیانه در بیروت را جویا شده ایم. نتایج آخرین شمارش آراء انتخابات پارلمانی عراق. شورای عالی کار امروز حداقل دستمزد کارگران را در سال آینده 303,048 تومان اعلام کرد. نگرانی فزاینده آمریکا از آزار مداوم اقلیت‌های مذهبی به ویژه بهائیان در ایران. کمیته حمایت از مادران عزادار سرگرم برگزاری همایشی است در وین. با سخنگوی این کمیته گفتگو کردیم. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شبانگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز جمعه در جریان دیدار رسمی از تونس سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران را مصیبتی برای فلسطینی‌ها دانست. به گزارش خبرگزاری فرانسه و نیز رسانه‌های فلسطینی و عربی، آقای عباس گفت اگر حماس سند آشتی ملی را امضا نکرده است، دلیلش را از سران ایران بپرسید. این جمهوری اسلامی ایران است که نظرات خود را هر بار به سران حماس دیکته می کند. محمود عباس همچنین افزوده است که هدف او بیرون آوردن ملت فلسطینی از زیر قیمومیت رژیم ایران است. در گفتگو با ایلیا جزایری، خبرنگار حوزه مسائل خاورمیانه در بیروت، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او می پرسد چرا آقای عباس این زمان را برای انتقاد از سیاست های منطقه‌ای جمهوری اسلامی انتخاب کرده است؟
الان وضعیت فلسطین و روابط فلسطینی ها با اسرائیلی ها توی یک مرحله خیلی پیچیده است. اسرائیل داره یک سری اعمال تحریک‌آمیز انجام میده در بیت المقدس شرقی، در مناطق کرانه باختری و رام الله. برای همین فلسطینی‌ها اگر بخوان مقابله خوبی با این اقدامات بکنن، ناچار به متحد شدن هستن. ولی از یه طرف دیگه تلاشایی که برای اتحاد گروه‌های فلسطینی صورت می‌گیره، چه از سوی عربستان سعودی چه از سوی مصر، همه داره با شکست مواجه میشه.
آقای جزایری، آقای محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان، ایشون میگه اگر فلسطینی‌ها توافق آشتی ملی امضا نکردن، دلیلش رو باید از سران ایران پرسید. چرا از سران ایران؟ منظور ایشون چی است؟
یکی از دلایل اینکه محمود عباس این صحبت رو میکنه سفرهای متعدد سران حماس و سران گروه‌های دهگانه فلسطینی مخالف صلح با اسرائیل در ماه و هفته‌های اخیر به ایرانه. یکی از دلایلی که آقای عباس این صحبت می‌کنه همین سفرهای متعدد و کمک‌های مالی هنگفتی که ایران به سران حماس، جهاد اسلامی و دیگر گروه‌های دهگانه فلسطینی می‌کنه و ایران سیاست‌های خودش رو از طریق این گروه در منطقه شمال فلسطین اعمال میکنه و میتونیم ببینیم فرهنگ شدن این روابط رو در سفرهای پی در پی مسئولان جنبش حماس مثل آقای مشعل به ایران، کمک‌های هنگفت مالی جمهوری اسلامی ایران به این گروه، در حالی که بقیه کشورهای عربی و دیگر کشورها این گروه رو، این جنبش رو تحریم کرده بودن تا توافق کنه با فتح در فلسطین.
شما گفتین که اگر در شرایط حاضر فلسطینی‌ها نتونن متحد بشن، نمیتونن در برابر اسرائیل دست کم از حداقل‌های حق و حقوق خودشون دفاع بکنن، فکر می‌کنین که اینجا نقش ایران چی هست؟
ببین، یک حقیقت مسلمی که وجود داره، یک حقیقت مسلمی که وجود داره و الان بسیاری در منطقه به اون پی بردن، اینه که اسرائیل مخالف صلحه. اسرائیل صلح نمیخواد به دو دلیل. یکی این که کمک‌های مالی لابی‌های مختلف در جهان و کمک‌های کشورهای مختلف در صورت هر گونه معاهده صلحی در منطقه قطع میشه، چون که دیگه هیچ دلیلی به این کمک‌ها نیست. دوم این که دیگه هیچ دلیلی برای جنگ نیست تا بتونه این سرزمین‌هایی که در اختیار داره توسعه بده.
آقای جزایری، این پاسخ شما منو به یه پرسش دیگه میرسونه و اون این که اگر واقعاً اون گونه که آقای محمود عباس میگه جمهوری اسلامی مانع آشتی فلسطینی هاست، خب این ناخواسته یا خواسته به نفع اسرائیل تموم میشه؟
اختلافات داخلی زیادی که در درون خود رژیم اسرائیل هست، اختلاف بین راست‌ها و چپ‌ها در داخل اسرائیل که اختلاف جدی هست و این اختلاف ها در صورت هر گونه جنگی به حد اقل میرسه. ضرورتا این نیست که جمهوری اسلامی قصد داره که با اسرائیل هم موضع بشه. من نمیدونم که واقعا خواسته این کار میکنه. خیلی از کشورها هستن که در مسائل فلسطین دخالت میکنن. بله، جمهوری اسلامی نقش عمده ای داره در این قضیه، همونطور که عربستان داره، همونطور که مصر داره. به هر حال دخالت های منطقه ای در اختلافات بین این دو گروه خودشه که از عواملی که این دو گروه نمیتونن به آشتی برسن.
گفتگوی خبرنگار حوزه مسائل خاورمیانه ایلیا جزایری را میشنیدید با همکارم علیرضا کرمانی. اما آقای گفتگو درباره گفته‌های محمود عباس بود. آقای عباس ایران را مصیبتی برای فلسطینی ها دانست. او گفت اگر حماس سند آشتی ملی را امضا نکرده است، دلیلش را از ایران باید پرسید. و اما نتایج آخرین شمارش آرای انتخابات پارلمانی عراق در روز جمعه نشان می‌دهد که ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی در 7 استان این کشور با فاصله اندکی از ائتلاف ملی عراق پیشتاز است. بر اساس این گزارش از مجموعه 3,400,000 رأی شمارش شده، سهم ائتلاف تحت رهبری آقای مالکی حدود 20,000 رأی بیشتر از ائتلاف تحت رهبری آقای حکیم است. همچنین ائتلاف العراقیه متعلق به عیاد علاوی در مجموع در جایگاه سوم قرار گرفته است. ریبوار کریم، روزنامه‌نگار کرد مقیم شمال عراق، در گفتگو با همکار ما رضا الفت درباره آخرین نتایج انتخابات عراق به ویژه وضعیت احزاب کرد در انتخابات چنین میگوید.
نتایج رسمی انتخابات هنوز معلوم نیست، یعنی در طول هفته آینده به طور رسمی از طرف کمیسیون اعلام خواهد شد، ولی تا حالا اون 30% که شمرده شده حاکی از این آقای مالکی پیشتاز همه مناطق جنوبی و حتی بغداد هم هستن که امروز حدود 30% رای های بغداد رو هم شمارش شده.
در بغداد وضعیت آرای بقیه ائتلاف ها از جمله ائتلاف کردی چطور است؟
کردها در بغداد نمیتونن رأی زیادی بگیرن، اگرچه کردها در بغداد وجود دارن، ولی بیشتر این کردها در طول سالیان گذشته به کردستان مهاجرت کردن و کردهای فعلی که شیعه مذهب هستن بیشترشون به احزاب شیعی رأی میدن تا به احزاب کردی، و شانس ائتلاف کردستان در بغداد فقط یک کرسی پارلمانی خواهد بود.
در مناطقی که کردها و عرب‌های سنی با هم رقابت دارن مثل موصل و دیالی وضعیت چطور هست؟
کردها در انتخابات سابق، انتخابات پیشینی که برای استانداری ها برگزار شد در سال قبل، حجم خودشون رو میدونن، یعنی مثلا در موصل از مجموعه 31 کرسی که به موصل تعلق گرفته، کردها میدونن حدود 11 کرسی، یک سوم کرسی های منطقه رو ببرن.
آقای کریم، وضعیت در مناطق کردنشین چطور هست؟ اونجا به نظر میاد یک رقابتی بین لیست همپیمانی کردستانی به ریاست آقای طالبانی و بارزانی با لیست های دیگه از جمله لیست تغییر به ریاست آقای نوشیروان مصطفی وجود داره. وضعیت تقسیم آرا بین این احزاب مختلف در این مناطق چطور هست؟
سال گذشته که انتخابات در منطقه رخ داد، یک لیست دیگه هم، یک لیست قدرتمند به عنوان لیست تغییر به حرکت سیاسی کردستان اضافه شده و در این انتخابات اون موفقیتی رو که قبلا داشت نتونست همون موفقیت رو تکرار کنه، ولی در هر صورت یکی از رقبای قدرتمند آقای طالبانی و بارزانی بوده، در بیشتر مناطق تونسته کرسی به دست بیاره.
شما فکر میکنید دولت جدید چه آرایشی خواهد داشت؟
از روز جمعه رایزنی های غیر رسمی و نیمه رسمی برای تشکیل حکومت از دو طرف شروع شده. یک طرف یه مرکزش اربیله که دیروز عادل عبدالمهدی و آقای طالبانی با آقای بارزانی دیدار کردند، امروز هم آقای طارق الهاشمی و آقای عید علاوی با بارزانی دیدار کردند. از اون برم حزب دعوه با لیست العراقی در مذاکره هستند. نماینده حزب دعوه هم در چند روز آتی به کردستان میاد با آقای بارزانی گفتگو میکنه. اینجا حکومت آینده حکومتی میشه که از چند لیست تشکیل میشه، چون هیچ کدوم از اینا نمیتونن به تنهایی این نصاب قانونی رو برای تشکیل حکومت به دست بیارن. اکثریت گروه های عراق از دوباره رئیس جمهور شدن آقای طالبانی پشتیبانی میکنن، که برای همین آقای بارزانی هفته گذشته در بیانیه تایید کرده که قاضی اونا برای رئیس ریاست جمهوری آینده عراق آقای طالبانی است و پشتیبانی میکنن.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
شورای عالی کار روز شنبه امروز حداقل دستمزد سال آینده کارگران ایران را 303,048 تومان اعلام کرد. به گفته خبرگزاری ها در ایران، این مبلغ در پی جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین شده است. حداقل دستمزد در سال جاری برای کارگران حدود 263,000 تومان بود. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
40,000 تومان میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران در سراسر ایران برای سال آینده اعلام شده است. هنگامی که نظر علی، کارگری در استان خوزستان را درباره این میزان دستمزد می‌پرسم، پاسخ می‌دهد:
واقعاً متأسفم، یعنی همش 13,000 تومان اضافه پرداختی؟ اونم با این تورم، اونم با این مخزن گیر شدم دیگه، جوابی واسه گفتن ندارم. واقعا 303,000 تومان آدم چیکارش بکنه؟ نمیدونم والا. نمیدونم اینا 300,000 تومان اگه بذارن جلو خودشون میتونن زندگی کنن؟ همون کسی که اینو تصویبش کرده، تاییدش کرده، حقوقای منیونی دارن میگیرن، میتونن با این حقوق زندگی کنن؟ خدا تشریف به ما میخندن، یعنی به ما کارگران میخندن. سیاستشون اینه که من کارگر همیشه گرسنه بمونم، نه صدام در نیاد، اینقدر صبح تا شب دنبال کار و در اومدن کار دوم و کار سوم و اینا باشم که اصلا وقت نکنم ببینم بالا سرم چه خبره چی میگذره.
کارگر دیگری در استان کردستان با هیچ توصیف کردن افزایش 40,000 تومانی حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده میگوید
بابا پونسات هم بگیریم نمیگذاره، پونسات خرد کنیم، پونسات هم بگیریم خرد در درآمدم نیست، کمه با خدا خودش اصلا اون داغونه، اصلا افسردگی گرفتیم به خدا.
این کارگر به این پرسش که چه دستمزدی باید به یک خانواده 4 تا 5 نفره کارگری برای برخورداری از یک زندگی مناسب پرداخت شود پاسخ میدهد.
بابا نظرم 800 تومان بگیری اینطوری میترخه زندگی آدم.
بر اساس ماده 41 قانون کار، دستمزد سال آینده کارگران باید بر مبنای نرخ تورم و سبد هزینه خانوار در پایان هر سال تعیین شود. به همین عنوان شورای عالی کار در اسفند سال گذشته دستمزد 263,000 تومانی را برای سال جاری تعیین کرد که اعتراض گسترده تشکل‌های کارگری را به دنبال داشت. در این ارتباط سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه توماری اعتراضی را به امضای هزاران کارگر رساندند و خواستار تعیین حداقل دستمزد 1,000,000 تومانی برای کارگران ایران شدند. این اعتراض پیش از آن صورت گرفت که اکنون بر اساس آمار بانک مرکزی خط فقر مطلق برای یک خانواده 5 نفره در تهران حداقل 700,000 تومان اعلام شده است. در همین حال، در حالی که حسین راقفر اقتصاددان و استاد دانشگاه در تهران به روزنامه بهار گفته است که در سال آینده خط فقر در تهران 1,500,000 تومان خواهد بود، شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده را 303,048 تومان تعیین کرد. در این حال اعلام شد که بن کارگری از 10,000 تومان به 20,000 تومان افزایش یافته است. افزایش 40,000 تومانی دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده در حالی است که علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و نماینده مجلس شورای اسلامی، روز جمعه خواستار افزایش 2 برابری حداقل دستمزد کارگران شده و گفته بود با توجه به اینکه در سال 89 هدفمند کردن یارانها و آزادسازی اقتصادی آغاز خواهد شد، حداقل دستمزدها در این سال نباید از 526,000 تومان در ماه کمتر باشد. همچنین چند تشکل کارگری مانند شورای همکاری تشکل‌ها و فعالین کارگری، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری با انتقاد شدید از نحوه تصمیم‌گیری در مورد حداقل دستمزدهای کارگری، میزان حداقل دستمزد ماهانه کارگران را 900,000 تومان درخواست کرده بودند. در بهمن ماه نیز سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه در بیانیه خواستار افزایش فوری حداقل دستمزدها بر اساس اعلام نظر خود کارگران از طریق نمایندگان منتخبشان در مجامع عمومی کارگران شده بودند.
303,048 تومان حداقل دستمزد کارگران در سال آینده خورشیدی خواهد بود به تعیین شورای عالی کار. بهروز کارونی گزارش می‌داد. وزارت امور خارجه ایالات متحده روز جمعه در بیانیه نگرانی فزاینده خود را نسبت به آنچه که آزار مداوم پیروان اقلیت‌های مذهبی به ویژه بهائیان در ایران نامید ابراز کرد. مانیا منصور
در بیانیه‌ای که روز جمعه وسوی فیلیپ کرالی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا انتشار یافت، تصریح شده است که در هفته‌های گذشته دست کم 25 تن از پیروان بهائیت در ایران دستگیر شدند و نزدیک به 60 نفر از بهائیان تنها به دلیل باورهای مذهبی خود همچنان در زندان به سر می‌برند. این بیانیه همچنین افزوده است شماری از رهبران بهائیان در ایران در حالی که به وکلای خود دسترسی ندارند، در حال محاکمه به اتهام جاسوسی هستند. آقای کرالی همچنین افزوده است مقام‌های ایرانی همچنین چندین نفر از شهروندان مسیحی را بازداشت کردند که برخی از آنها بدون ارائه هیچ دلیلی همچنان در زندان به سر می‌برند. این بیانیه تاکید کرده که ایالات متحده به طور فزاینده از آزار مداوم بهائیان و دیگر اقلیت‌های مذهبی در ایران نگران است. بیانیه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد رفتار نگران کننده مقام‌های ایران در قبال اقلیت‌های مذهبی در حالی منتشر می‌شود که ایالات متحده روز پنجشنبه در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در جهان در سال 2009 اعلام کرد کارنامه ضعیف ایران در رعایت حقوق بشر به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری رو به انحطاط گذاشته است. در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در سال 2009 در خصوص ایران تصریح شده بود که جمهوری اسلامی ایران به شدت به محدود کردن آزادی‌های مذهبی به ویژه علیه بهائیان و مسیحیان ادامه داده است. بر اساس این گزارش حکومت ایران به شدت حقوق فردی برای تغییر مسالمت‌آمیز دولت از طریق انتخابات عادلانه و آزاد را محدود کرده و فقدان آزادی بیان و مشارکت نیز همچنان از مسائل موجود در ایران ارزیابی شده است. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش وضعیت حقوق بشر در سال 2008 نیز به شدت از ایران انتقاد کرده و نوشته بود دولت ایران روندهای دموکراتیک را به شدت محدود کرده است. نیروهای امنیتی به خشونت از جمله شکنجه با انگیزه سیاسی متوسل می شوند. پایان نقل قول. علاوه بر فشار بر اقلیت‌های مذهبی در سال جاری، محدود کردن آزادی بیان و تجمع تا آنجا پیش رفت که گزارش‌ها حاکی از کشته شدن دست کم 70 نفر و بازداشت بیش از 4000 نفر در جریان سرکوب خشونت‌بار اعتراض‌های مسالمت‌آمیز به نتایج انتخابات خرداد ماه 88 توسط نیروهای امنیتی است. مقام‌های قضایی ایران نیز در جریان محاکمه‌های گروهی بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات دست کم 11 نفر را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کردند که در این میان حکم دو نفر آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی در بهمن ماه امسال به مرحله اجرا درآمد. این در حالی است که به گفته وکلای این دو متهم و همچنین وکلای برخی دیگر از متهمان به محاربه این افراد حتی پیش از برگزاری انتخابات دستگیر شدند و اتهام‌های آنها با حوادث پس از انتخابات در ارتباط نیست.
نگرانی فزاینده آمریکا از آزار مداوم اقلیت‌های مذهبی به ویژه بهائیان در ایران، مانیا منصور گزارش می‌داد. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه با شرکت در آخرین روز اجلاس زنان که در سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد، از پیشرفت‌هایی که در امور مربوط به زنان در جهان پدید آمده سخن گفت. خانم کلینتون در این اجلاس خاطر نشان ساخت پیشرفت زنان در جوامع مختلف به معنی پیشرفت این جوامع در تمامی عرصه هاست. نادره وکیلی.
15 سال پیش 189 کشور جهان با گردهمایی در پکن پایتخت چین همگی موافقت کردند تا با ارتقای امکانات آموزشی، بهداشتی و شغلی زنان کشورهای خود حقوق نیمی از شهروندان خود را ضمن حفاظت به رسمیت بشناسند. هدف از چنین اقدامی رهانیدن زنان از خشونت و تأمین آزادی و حقوق آنها در این جوامع بود. در همین رابطه هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه دیروز با حضور خود در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک در مورد پیشرفت‌های حاصل شده در این زمینه و اقداماتی که هنوز باید انجام گیرد سخن گفت.
Women worldwide are working hard to do their part to improve the status of women and girls. And in so doing, they are also improving the status of families, communities and countries.
زنان در هر جای جهان با سخت کوشی تلاش دارند تا شرایط خود و دخترانشان را بهبود بخشند که خود طبعا به معنی بهبود خانواده، محیط جامعه و نهایتاً بهبود اوضاع کشور آنها خواهد بود. خانم کلینتون ضمن تأکید بر این که گرچه کار و تلاش میلیون‌ها زن جهان گاهی نامرئی است، گفت واقعیت این است که این زنان قهرمانان واقعی در نبرد بی‌امانشان با نابسامانی‌های دنیای ما هستند. زنانی که سرپرستی مراکزی را بر عهده دارند که با همجنسانشان خشونت شده، زنانی که با قاچاق انسان مبارزه می کنند، زنانی که دختران جوان را از روزپیخانه‌ای در کامبوج نجات می دهند و زنانی که برای ورود به مشاغل دولتی در کویت دست به مبارزات انتخاباتی می زنند. وزیر امور خارجه آمریکا در بخش دیگری از سخنانش گفت امروز دختران بیشتری در مدارس به تحصیل روی آوردند و در نتیجه همین تحصیلات زنان اکنون در کارهای گوناگون و از جمله پست‌های دولتی مشغول به کار شدند. خانم کلینتون افزود: ما شاهد شرکت روزافزون وسیع زنان در جوامع خود هستیم و مشارکت آنان در زمینه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به طرز چشمگیری افزایش یافته است. وزیر امور خارجه آمریکا خاطر نشان کرد: اکنون ما باید یک صدا اعلام کنیم. پیشرفت زنان در عرصه‌های گوناگون در واقع پیشرفت انسان در این عرصه‌هاست و پیشرفت انسان‌ها یعنی پیشرفت همه زنان.
We must declare with one voice that women's progress is human progress and human progress is women's progress once and for all.
خانم کلینتون گفت: اکنون شواهد زیادی در دست است تا به ما نشان دهد هنگامی که زنان آزادانه از استعدادهای خود بهره گیرند، همه انسانها اعم از زن و مرد، دختر و پسر، از این شرایط بهره مند خواهند شد. به یفسود: وقتی زنان آزادانه رأی می دهند و برای شرکت در مشاغل دولتی خود را نامزد می کنند، دولتها مؤثرتر و بهتر کار می کنند. خانم کلینتون گفت: رنج و درد زنان و محروم کردن آنان از حقوقشان بدون تردید با بی‌ثباتی جوامع در ارتباط است و بهترین نمونه‌اش در دو کشور افغانستان و پاکستان تبلور یافته است.
نادره وکیلی گزارش می‌داد. همپای گرد همایی مادران عزادار و صلح در پارک‌های تهران و دیگر شهرهای ایران حرکت‌های مشابهی هم در شهرهای اروپا، آمریکا، کانادا و استرالیا شکل گرفته است. کمیته مادران عزادار و صلح در شهر وین یکی از حامیان جنبش مادران در ایران است که شامگاه هر شنبه در یکی از میدانهای بزرگ این شهر همایشی برپا می کند. در حالی که این برنامه ادامه داشت، همکار ما شهرام میریان با هما ایرانی، سخنگوی این کمیته در شهر وین، به گفتگو نشست و در آغاز از او پرسید چند تن از مادران در ایران در حال حاضر در زندان به سر می برند.
7 نفر از حامیان مادران عزادار هستند که در بند مخوف 209 زندان اوین تحت بازجویی هستند. اینها به جرم حمایت از مادران عزادار در ایران و جمع شدن در پارک دستگیر شدند و متاسفانه تا الان هم هیچ خبر آنچنانی از اونها نیست.
و شما مادران عزادار و صلح هم در شهر وین امشب شامگاه شنبه گرد هم جمع شدین تا همبستگی و همصدایی خودتون رو با این مادران اعلام کنید.
بله، ما از ماه ژوئن شروع کردیم این کار رو، درست همزمان با مادران عزادار در ایران به حمایت از اینها، و هر هفته با هر طور که بوده ما اینجا جمع شدیم و ما عکس به بچه هایی که شهید شدن، کشته شدن، ما عکس ها رو میذاریم. جایی که ما هستیم، میدونی که ما هستیم، در یه جایی قرار گرفته که خیلی جلب توجه میکنه و توریست خیلی زیاده، رفت آمد خیلی زیاده، میان صحبت میکنن، برنامه رو میپرسن، اینکه چرا اینجا جمع شدیم، عکس ها رو میبینن و خیلی خوب اظهار تاسف میکنن.
به این ترتیب خانم همای ایرانی، شما که سخنگوی کمیته مادران عزادار و صلح در شهر وین هستین، شنبه شبها که در این میدان بزرگ جمع میشید، اتریشی ها و یا دیگر ملیت ها که میان از شما دیداری میکنن، در واقع شما اطلاع رسانی میکنید؟
دقیقا همینطوره، و از طرف سازمان حقوق بشر هم اینجا میان، حتی خودشون پلاکارداشون رو دستشون میگیرن، اونا ما رو حمایت میکنن و ما مرتبا امضا جمع میکنیم برای آزادی زندانیان سیاسی، برای آزادی مادران که دستگیر شدن یا حامیان مادران عزادار، برای جلوگیری از اعدام و اینکه نه بگیم به اعدام و مخالفت بشه با اعدام. از رهگذرا امضا جمع میشه، هم از طرف سازمان حقوق بشر که اینجا نماینده هاشون هستن، هر هفته ما رو حمایت میکنن، و همین که خودمون که لیست تهیه میکنیم و امضا میگیریم از افراد مختلف، از اشخاصی که از اینجا گذر میکنن. به طور کلی ما مسئلمون اینه که اعدام، خشونت، شکنجه از بین بره در ایران. متاسفانه چیزهایی که در ایران اتفاق میفته اصلا انسانی نیست و قابل فهم نیست.
خانم همای ایرانی، بیش از 8 ماه هستش که در این میدان در شهر وین جمع میشین به عنوان حمایت از مادران عزادار و صلح در ایران. این برنامه رو شما تا کی ادامه خواهید داد؟
ما تا زمانی که در ایران مسائل حل بشه تا زمانی که متاسفانه مادران عزادار وجود دارن و بچه ها دستگیر میشن، زندانیان سیاسی هست، شکنجه هست، اعدام هست. ما راهمون رو ادامه میدیم تا زمانی که در ایران واقعا آزادی سخن، آزادی حرکت های سیاسی، آزادی بیان باشه و شکنجه و اعدام برداشته بشه. ما همچنان راهمون رو ادامه میدیم و حمایتمون رو از مادران عزادار در ایران ادامه خواهیم داد.
شهرام میریان در گفتگو بود با هما ایرانی از کمیته طرفداران مادران عزادار و صلح در وین. عزیزان، به پایان این مجله میرسیم. یادآوری میکنم که 7 روز و 32 دقیقه و 15 ثانیه به نوروز مانده. ممنونیم از اینکه با ما همراه هستید و وعده ما 30 دقیقه دیگر در برنامه 15 دقیقه خواهد بود.
با جهان امروز، رادیو فردا.
دستای تو جای امنه، زیر بارون مثل تاقی، اعتماده بازوانت از یه دنیا مونده باقی. تو به شکل خلوت من پر جذبه، پر رازی، تو دو نقطه از یه خطی، از ستاره به افاقی، از ستاره به افاقی. یه شکوهی داره رستن که نهرون، یه قمی داره شکستن که نفرس، یه هوایی داره حرفات که نهرون، حسرتی داره گسستن که نفرس. خستن تو خستن بچه گیانیست، دره داشتن که به این سادگیانیست، خستن تو خستن بچه گیانیست، دره داشتن که به این سادگیانیست. یه حنا بود، یه عقابی زیر چتر بچگی ها، تو پریچه که میخواستیم توی خاک خستگی ها. براشون چه رخت دوختیم، براشون چه گیس ها بافتیم، ما چه خوابی دیده بودیم، خواب آب تشنگی ها، خواب آب تشنگی ها. وقت اون روز حالا قد ما که نیست، حرفی از عقاقی و حنا که نیست، داشتن تو حالا ناممکن و دور، شعر من هم مثل اون وقت که نیست. خواستن تو خواستن بچگی ها نیست، تو را داشتن که به این سادگی ها نیست، خواستن تو خواستن بچگی ها نیست، تو را داشتم که به این سادگی ها نیست، خواستن تو خواستن بچگی ها نیست، تو را داشتن که به این سادگی ها نیست، خواستن تو خواستن بچگی ها نیست.
رادیو فردا.
بیابان را سراسر مه گرفت، بیابان را سراسر مه گرفت، سراسر مه گرفته، بیابان خسته لب بسته نفس بشکسته در هزیان گرم مه، عرق میریزه دشت آبیزه از هر بر، نفسته نفس بشکسته در هجران گرم می، عرق میریزد شاگسته از هر بر، میگوید به خود عابد بیابان را سراسر مه گرفته، بیابان را سراسر مه گرفته، بیابان را سراسر مه گرفت،
با خود فکر میکردم که مه گر همچنان تو مردان جسور است داد به دیدار عزیزان باز گشتم، سگان قریه خاموشند در شولای نهان، میگوید به خدا به بیابان را سراسر
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 10.
نبیم ساقی کجایی، گرفتار شبیم ساقی کجایی، اگه سبو شکست عمر تو باقی، که اعتبار می تویی تو ساقی، اگه میکده نروز شده خونه ی تصویر، تو مهراب سلامت، همه به جرم مستی سر دار ملامت، میمیریم و میخونیم سر ساقی سلامت. سلام من به تو یار قدیمی، منم همون هوادار قدیمی، هنوز همون خراباتی و مستم، ولی بی تو سبوی می شکستم. همه دشنه لبیم ساقی کجایی، گرفتار شبیم ساقی کجایی، اگه سبو شکست عمر تو باقی، که اعتبار نی تویی تو ساقی.
ترانه شماره 10 را شنیدید.
نام این ترانه ساقی است با اجرای راستین. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش.
بیماران مبتلا به میگرن در معرض خطر سکته قلبی قرار دارند. محققان آمریکایی ثابت کرده اند خطر سکته بیشتر آن دسته از بیماران مبتلا به میگرن را تهدید می کند که دارای نشانه های پیشین یا اورا هستند. اگر این اورا یا نشانه های پیشین بیماری میگرن شامل اختلال بینایی شود، خطر ابتلا به سکته قلبی 3 برابر می شود. در پژوهش‌های دانشمندان بیش از 11,000 انسان شرکت داشتند که بیش از 6,000 نفر آنها مبتلا به میگرن بودند. نیمی از بیماران مبتلا به میگرن آزمایش شده نشانه‌های بارز آمادگی برای بیماری‌های قلب و عروق را داشتند، مانند بیماری قند، فشار خون بالا و درصد بالای چربی خون. تقریباً 10% از جمعیت جهان از حمله های مزمن سردرد میگرنی رنج میبرند.
ولی زبون درازی داری، میدونم میخوای با اون چشات سر به سرم بذاری. بی خانمی ناز دلبره کوچولوی عشق بازی، همیشه با حال همین دوست تو میخوای سر جوازی. من دیگه دلم نمیخواد ببینم تتیزم ببخشی، دیگه دور دوست ندارم آخه داشتم و دل نفهمی. بگه من بازی چی میخواستی که همه یه دلا رو بردی، تو بگی که منو بازی دادی منم به همه میگم تو بردی. دیگه تو رو دوست ندارم، حوصلتم ندارم، میخوای این دلو به بازی بگیری ولی فکر کن که تا نمیارم. دیگه تو رو دوست ندارم، حوصلتم ندارم، میخوای این دلو به بازی بگیری ولی فکر کن که تا نمیارم. نیم وجب قدت ولی زبون درازی داری، میدونم میخوای با اون چشات سر به سرم بذاری. خانمی ناز دلبره کوچولوی عشق بازی، همیشه با حال من تو ستافه بخوای سر جهازی.
از بس دلم از دست تو همش حرفای دروغ شنید، دیگه نمیتونه باور کنه تو را تو کوچه ها ندیده. یه عاشق نگات نمیشم، داری واسه ما کلاس میذاری، با این چشمای سیاه اخم مگه واسه ما حواس میذاری. من دیگه دلم نمیخواد ببینم عزیزم ببخشی، دیگه تو رو دوست ندارم آخه داشتم و دلم نفهمی. بگه من واسه چی میخواستی که همه یه دلا رو بردی، تو بگو که منو بازی دادی منم به همه میگم تو بردی. دیگه تو رو دوست ندارم، حوصلتم ندارم، میخوای این دلو به بازی بگیری ولی فکر کن که طاقت میارم. دیگه تو رو دوست ندارم، حوصلتم ندارم، میخوای این دلو به بازی بگیری ولی فکر کن که طاقت میارم. دیگه تو رو دوست ندارم، حوصلتم ندارم، میخوای این دلو به بازی بگیری ولی فکر کن که طاقت میارم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه نوروز هستیم. با توجه به رویدادهای سیاسی و اقتصادی سال رو به پایان، به نظر شما نوروز سال 1389 خورشیدی با نوروزهای پیشین متفاوت است؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20420221212 2112 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
چیزی هستی؟
بس نمون اینجا، بیا با ما
سایت رادیو فردا،
دنیایی داری از کلی ماجرا،
داستانای واقعی، آدمای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فضایی،
تو سایت رادیو فردا.
کلوب و شلوغی و بزن و بکو، گزارش و مصاحبه بدون رکو،
تو سایت رادیو فردا،
radiofarda.com.
I got a love and I know that it's all.
gotta go, that nobody knows where the rivers flow, and I call it home, and there's no more lies, and the darkness is light, and nobody cries, there's only butterflies.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
بودی سودیو لحظه مود بیو